بسم الله الرحمن الرحیم.
دو سه تا حدیث رو من آماده کردم که برای شما بخونم. در چه موضوعی؟ کلن راجع به این که ما یک امتحان میشیم. هیچ وقت دعا نکن که خدای منو امتحان نکن، این دعا مستجاب نمیشه. حتی اگر پیغمبرم این دعا رو بکنه که خدای من امتحان نکن، مستجاب نمیشه، چون این قانون حتمی خداست. امتحان چیه؟ قانون حتمی. از کجا گفتی اینو؟ از آیه قرآن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون بلغت فتن الذین من قبلهم. یعنی امتحان یک سنت الهی است. زمان غیبت زمان سختی است برای امتحان، زمان سختی است و ما باید در زمان غیبت امتحان پس بدیم. این بچه ها وقتی که میان تو خونه، مخصوصا اینایی که به اصطلاح میرن دانشگاه و میخوان تنبلی کنن درس نخونن، میگه بابا پاس کردم، چند واحد پاس کردم. ما هم که سرمون نمیشه، میگم خیلی خوب. بعد یه 7-8 سال که طول میشه میگم نه چرا پس نمیای از دانشگاه بیرون؟ یا کار خیلی زیاده، هنوز یه 2 واحد نگه داشتم برای سربازی. ما نمیفهمیم. امتحان وقتی بشه اون وقت معلوم میشه. آقا نمره هاتو بیار ببینم. میگه الحمدلله این ترم چند تا جیم ممتاز دارم، الف ب دال جیم، یعنی بین 1 تا 5. خب امتحان باید آدم بشه در زمان غیبت. الان همه ما که نشستیم اینجا، خیلی قیافه های خودم رو الان عرض میکنم. به قول اون قدیمی ها میگفتن شیخون رجلون بزرگوارون اجلون جسدون لهو خوارون، خیلی قیافه مرتب و منظم. و اصلا زین العباس زین العباسه، الان از عرش اومده، همین الان با امام عصر علیه السلام داشته پیتزا میخورده برگشته، قیافه اینجوریه. ولی وقتی امتحان بدیم معلوم میشه. زمان غیبت کبرا زمان سختی است، زمان امتحان و آزمایشه. تا مادم امتحان و آزمایش نشه فایده نداره، در امتحان معلوم میشه. ولقد فتنا الذین من قبلهم، یعنی امتحان یک سنت الهی حتمی است. یکی دو تا روایت راجع به این میخوام بخونم. اون وقت کسانی که از این امتحان برد، اون یکی چیه؟ پری برد، قبول بشن، دیگه نمرشون خیلی عالی است. خودشون هم میفهمن قبول شدن یا نه. بعضی از امتحانات هست که مثل این تستای کنکور اینا، خود بچه ها خیلی نمیفهمن قبول شدن. میگه فکر میکنم که 3 رقمی بشم رتبم. بعد که میاد میبینیم که شده 20,000 25,000، خودش نمیفهمه. اما این امتحانات امتحاناتی است که خود آدم میفهمه، یعنی همون جایی که داریم مینویسه میفهمه رفوزه است، تجدیده یا قبوله. همه امتحان میشیم. آقا این حاج آقاهایی که مثلا از 65 به بالا دارن هم امتحان میشن؟ بله، اونم یه امتحانات دیگه دارن. مراجع تقلید هم امتحان میشن؟ بله، اونم یه امتحانات دیگه داره. امام زمان علیه السلام امتحان میشه؟ بله، امام زمان علیه السلام امتحان میشه. جوان 16 ساله هم امتحان میشه؟ بله، امتحان میشه. همه امتحان میشن در زمان غیبت. وقت کسانی که از امتحان با نمره ممتاز در بیان، یه چیزایی هم کبریت احمرن. من اونا رو میخوام یکی دو تا روایت براتون بخونم. اولا ارزش زمان غیبت، دوما قبولی های کنکور زمان غیبت، که ما ببینیم که وضعمون چیست. و الا حالا بعضی هستن که یه خود فیش حقوقیشون فرق بکنه روحیشون فرق میکنه. یه ده هستن که یه خورده یه دوتا مثلا مشتری بیشتر پیدا کنن، یه برو بیایی داشته باشن، وضعشون فرق میکنه. ماشینشون عوض بشه مدلش. تا دیروز حاج خانم شما یه چشمی رو میگرفتی، خیلی خوب رو میگرفتی، حالا شب نشده نور بالا میزنی، ماشین عوض شده. این ماشین مناسب با نور بالاست، امتحانه دیگه. شما تا دیروز از این دیسایی که توش پلو نمیشه خورد نداشتی، دیش دیش رو بی خودی فرنگی ها میگن دیش نداشتی. خب بچه ها نمیشه دیگه، بالاخره میخوان فوتبال های بین المللی رو تماشا کنن. بین المللی رو یه جور دیگه هم میشه خوند. این امتحان. اگر میز صافمون تبدیل شد به میز ال، حواس پرت شد، امتحان. اگر روزی 5 نفر مراجعه تبدیل شدن به روزی 25 نفر مراجعه، عوض شد. خیلی امتحان سخته. بعد نه که ما کسی هم نداریم که هی به ما نمره بده، نمره های ریز. یه مرتبه میبینیم که خیلی آدم عوض شده. حالا اگه بخوام مسائلی که الان در اجتماع میگذره بگم، یا در حد شما یا بهتر و دقیقتر از شما میدونم. مثلا امتحان این آقای دکتر چیه؟ امتحان این آقای مهندس چیه؟ امتحان این خانم خونه‌دار چیه؟ امتحان این دختر دانشجو چیه؟ امتحان این دانش آموز چیه؟ همه اینا رو میدونم. امتحان آخون چیه؟ امتحان روزخون چیه؟ امتحان مرجع تقلید چیه؟ همه امتحانه. امتحانات ما در زمان غیبت کبرا سخته، اما قبولیشم خیلی سخت نیست. اگرم قبول شدیم از امتحان در اومدیم، خیلی رتبه عالیست، خیلی ممتازه. من یکی دوتا برای شما روایت میخونم. روایت اول، کتاب بهار، جلد 52. بهار چند جلده؟ 110 جلد. 51، 52، 53 راجع به امام عصر علیه السلامه. جلد 52 صفحه 127 حدیث شماره 20. حدیث شیخ خود مفصله. بعضیاشو عربیشو میخونم، بعضیاشو ترجمهشو میخونم که شما رو قول میدم که خسته نکنم. عمار ساباتی، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام، عبادت و بندگی با امامی از شما که پوشیده است و در زمان غیبته بهتره، در دولت غیر شماست بهتره، یا عبادت در ظهور شما و دولت شما با امام ظاهر شما، کدومش بهتره؟ خیلی سوال جوندار حسابیست. عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام میپرسه که یک کسی نماز میخونه، یک کسی روزه میگیره، یک کسی جهاد میره، یک کسی مکه میره، یک کسی زکات میده، عبادت میکنه، این عبادت در زمان امام ظاهر که دولتم تشکیل داده بهتره، یا در زمان امام غایب که دولتم نداره، حکومتم نداره؟ یعنی خلاصه حالا اینجوری میشه گفت، در زمان شمای امام صادق یا شمای امیرالمومنین که حکومتم داری، یا در زمان امام عصر و زمان غیبت و کبرا، عبادت کدومش بهتره؟ حضرت میفرماد یا عمار، خیلی عالی صحبت میکنه، یا عمار، از صدقت و فسر والله افضل من از صدقت فلعلانیه. یعنی حضرت از یه مقدمه یه کمی دورتر شروع میکنن. به خدا قسم اگه به کسی کمک بکنی، صدقه رو میدونی چرا میگن صدقه؟ از صدق میاد، نیت راستین. اگر به یک کسی پنهانی صدقه بدی والله قسم به خدا بهتر است از صدقه در علانیه و آشکار. شما بچه ها تمرین کنید، اگر کسی آبرو داره، منظور از صدقه این نیست که سر خیابون وایستاده یه 50 تومانی بذاری کف دستش یه 20 تومانی. صدقه یعنی این که مثلا ایام نیمه شعبان، ایام عیده، یک پیراهن، یک شلوار آبرومند برای دوستت که میدونه نداره بگیری، کادو پیچی بکنی، روش روبان ببندی، یک کارت پستال زیبا هم تهیه کنی، روش هم بنویسی، براش ببری. این صدقه است. متوجه شدیم؟ اینا رو میگن صدقه. نوع کادوهایی که آدم به افراد محتاج میده اینا صدقه است. صدقه پنهانی که آبروی طرف نره بهتر است از صدقه در آشکار. همچنین عبادت شما در سر با امام پنهان در دولت باطل بهتر است. چرا؟ لخوفکم من عدوکم فی دولت الباطل و حال الهدنه. برای اینکه کسی که در زمان غیبت امام زمان عبادت میکنه با حالت ترس و لرز با امامش متصله، این خیلی ارزش داره از کسی که در ظهور حق با امام ظاهر در دولت حق عبادت میکند. و عبادت با ترس مثل عبادت با امن نیست. این سوال، اینم جواب. خب هنوز لااقل برای ما هنوز اون زمان نرسیده که نماز که میخونی با ترس نماز بخونی، مکه که میری با ترس مکه بری، زکات که میدی با ترس زکات بدی، هنوز نشده. توی به اصطلاح اقمار خانواده ها این هست. بعضی از جوان ها رو، خانواده ها رو من میبینم که از فامیلاشون میترسن، از قوم خویشاشون میترسن که بگم ما جلسه مذهبی میریم، میترسن بگم ما قرآن میخونیم، میترسن بگم ما زیارت عاشورا میخونیم، ما هیئت میریم، ما تعلیمات مذهبی داریم. ولی هنوز اون حالت نیست، لااقل در اینجا اون حالت نیست. خب بعد حضرت میفرماید که بدانید کسی که از شما نماز بخواند نماز واجب تنها پنهان با ترس از دشمنش در وقتش، تنها در وقتش، پس آن را کامل کند. خداوند به اندازه 25 نماز فریضه به او ثواب عنایت میکند. 25 نماز، جایی که میترسید، جایی که موقعیت نیست نماز بخونید. برو بابا شیخ بازی در بردی، هرچی به جای خودش، جا به جا کنه بودو و جا به جا کنستعین، هرچی جای خودش، نمازت هم بخون، جوانیت هم بکن، پرسه دیگه. تو این معامله میگه حرومه، حرومه، پس چرا فلان حاج آقا که 50 دفعه رفته مکه 10 تا منگشتر عقیق داره اسم اعظم هم روش نوشته این معامله رو اینجوری انجام میده؟ اینه میفرماد 25 تا نماز بیشتر ثواب داره. و کسی که از شما نماز نافله بخواند در وقتش کامل کند، خدا به اندازه 10 نماز نافله به او ثواب میدهد. و کسی که یک کار خوب انجام بده 20 برابر. و خداوند حسنات مؤمن را مضاعف میکند زمانی که اعمالش نیکو و در تقیه کار انجام بده. تقیه یعنی جامعه نپسنده، اجتماع نپسنده، فامیل نمیپسنده، ولی این در تقیه این کارو انجام میده. تو مسافرت با دوستانش رفته، همه عوضی هم نماز اول وقتشو میخونه، یواشکی نیمه شب پا میشه یه نافله‌ای هم میخونه. این کسی که متدین بشود در زمان غیبت به امامش ایمان داشته باشه، زبانش را در مقابل دشمنان نگه داره و در اون حال تقیه عبادت کند، خداوند چند برابر به او اجر و ثواب عنایت می کند. اینا فرمایشات امام صادق در جواب عمار ساباتی. سوال چیه؟ سوال اینه که یبن رسول الله یا ابا عبدالله، عبادت با امام ظاهر شما در دولت شما بهتر است یا با امام پنهان در دولت غیر شما؟ خب دولت اونا حق، بقیه دولت ها باطلن. می فرماد که این عبادت خیلی بهتره، چون زمان تقیه است، چون با سختیه، تنهایی پرده رو میندازه، درم قفل میکنه، نماز میخونه. اینجوری هنوز اینجوری نشده. امروز مردم برای اینکه بتونن نمیدونم رتبه ادارشون رو بالا ببرن و یخچال بگیرن و تلویزیون از سهمیه استفاده کنن، نه نماز جماعت شرکت میکنن، نماز میخونن، نماز با خضوع خشوع هم میخونن، محاسن هم میذارن به خاطر اینا، چادر هم سرش میکنه. هنوز اون زمان نشده. بعد عمار ساباتی میگه جوئل تو فداک قد رغب تنی فی العمل، منو خیلی تشویق فرمودید در عمل به احکام، و حسستنی علی ولکنی احب ان اعلم، ولکن دوست دارم بدونم چطور ما امروز که در زمان دولت شما نیستیم از نظر اعمال بهتر هستیم از اصحاب امامی از شما که ظاهر است و دولت مالوست. یعنی اینجوری میشه زمان غیبت یا زمان ائمه که در زمان تقیه بودن مثل امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظم و اینا، عبادت در این زمان و ما فضیلتمون بیشتر است از زمان ظهور امام عصر علیه السلام. اینجوری بگم دیگه، اینجوری میشه خوردش، اینجوری میشه عبادت در زمان غیبت امام عصر علیه السلام و مؤمنین زمان امام عصر بهترند از مؤمنین زمان ظهور امام عصر. میگه چطور؟ چطور اینجوری هستیم در حالتی که و نحنو و هم علا دین واحد و هو دین الله عز و جل، همه یه دین داریم، دین خدا رو داریم، چطور ما که در زمان تقیه عمل میکنیم بهتره؟ عرض کردم هنوز برای ما زمان تقیه نیست، ولی زمان امتحان همیشه هست. امتحان سنت لایتغیر الهی است. فرمود که عمار، علت این که اگر دست شما بسته بود و خوب عمل کردید افضلید از اونایی که دستشون بازه و خوب عمل میکنند. حالا اینجا یه دونه پرانتز باز کنم، خیلی برای من پیش اومده این مسئله در طول این سالهای متمادی که با افراد مختلفی سر و کار داشتم. یک کسانی بودن، جوانایی بودن، وقتی میمدن پیش ما، جلسات ما، جلسات مذهبی میرفتن، پدر تشویق میکرده، مادر تشویق میکرده، خانواده تشویق میکرده، جایزه میدادن، تحریص میکردن، اینجوری بودن. من یک کسی رو داشتم، الان یادم، اسمش جواد بود. از سال 48 تا سال 51 یا 52 چهار سال، این بعد از ظهرای جمعه ما جلسه داشتیم از 4 تا 10، چهار سال از خونهش رو میومد بیرون، به پدر مادرش میگفت میخوام برم سینما، به من سینما میومد. خیلی این ارزش داره که اگر نمیگفت نمیذاشتم. خیلی حرفی. غیر از اینه که بابات سوار ماشینت میکنه، تو را آب میوه بهت میده، از این چیزهایی که مخلوط بین همه چیزه، هم پلو توش داره، هم خورش داره، هم چی داره بهش میگن کافه کلاسه، از اونا هم میده، لیلی بلالات هم میذاره، قربون صدقت هم میره ورت میداره تا بیاره اینجا، یه نمیدونم 2 ساعت هم به اصطلاح توی پارکی نمیدونم فانفار چیزی سوارت میکنه، بالا پایینت هم میکنه، بعد میاره تو جلسه. ارزش داره اینا؟ اما اونی که همه میگن نرو، چهار سال به عنوان سینما میاد تو جلسه مذهبی، این خیلی امتحان بزرگه. تو هم یه جور دیگه امتحان میشی، اصلا یه جور دیگه توقعه. این خیلی مهمه. اینه که امتحان برای همه هست، برای ما هم که الان هستیم امتحان هست، برای بزرگتر از ما هم امتحان هست، برای علمای ربانی هم امتحان هست، برای مراجع هم امتحان هست، برای امام زمان هم امتحان هست، همه در امتحان هست. گفتش که حضرت فرمود که علت این که شما بهتر از اونها هستید، سبقتموهم الی الدخول فی دین الله، شما از اونا پیشی گرفتید، در سبقت گرفتید، برنده اید در وارد شدن در دین خدا، در نماز، در روزه، در حج و در هر دانش و خیر. و الی کل فقه و خیر، فقه یعنی دانش عمیق دین، نه که همیشه مستمع باشی، دانش عمیق دین. خیرم یعنی مطلق کار خوب. و بر عبادت خدا پنهانی از دشمنانتان با امام پنهان، یعنی زمان سخت غیبت امامتون پنهانه، خودتون دشمن دارید، زمان سخته، اما مطیع امامتون هستید. صابرون معه، شکیبایی به خرج میدید. منتظرون لدولت الحق، منتظر همیشه، هر لحظه، هر ساعت، هر روز، هر جمعه، حالت انتظارش از بین نمیره. منتظرون لدولت الحق، خائفون علی امامکم و علی انفسکم، در جان خودشون در امامشون میترسن. از پادشاهان ظلم نگاه میکنن به حق امامشون که در دست ستمگران است، که امامشون بهش نرسیده. زندگیشون یه جوریه، زندگی اینایی که در زمان تقیه هستن یه جوریه که باید برن دنبال دنیا، اما دلشون به دنیا نیست. عبادتشون پنهانیست، اطاعتشون پنهانیست، لذا خدا چند برابر میکنه اعمال شما را، اما رساباتی. فقلت جعلت فداک فما نتمنى اذن ان نكون من اصحاب المهدی فی ظهور الحق. پس ما دیگه آرزو نداشته باشیم جز اصحاب امام زمان باشیم در ظهور حق، حالا که زمان غیبت بهتره و ما افضل هستیم، پس دیگه آرزو نکنیم که جز یاران امام زمان باشیم، حالا که امروز در تقیه به سر میبریم. فقال سبحان الله، اون یه مقوله دیگه است. این که انسان آرزوی بودن در دولت امام عصر که سر تا پای عالم تقواست و پاکیست، این آرزو رو داشته باشه، خودش تقوا آوره، خودش پاکی سازه، خودش زندگی انسان رو، صفحه زندگی انسان رو عوض میکنه. سبحان الله. آیا دوست ندارید خداوند دولت حق را ظاهر کند و عدل را در شهرها، همه مردم وضعشون خوب بشه؟ آیا دوست ندارید خدا کلمات گوناگون رو بر یک کلمه توحید جمع کنه، دلهای رنگارنگ را به یک دل پیوند بدهد؟ ولا یعص الله فی ارضه، تعریف زمان امام عصر و دولتش اینه دیگه، ولا یعص الله فی ارضه، معصیت نشود، و یقام حدود الله فی خلقه، و یرد الحق الی اهله، فیظهروه حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. این دوست داشتن و آرزو و تلاش و فعالیت یه چیز دیگه است. اما والله یا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي انتم عليها الا كان افضل عند الله من كثير ممن شهد بدرا و احدا فابشروا. عمار، این که گفتم به خاطر اینکه امتحانات زمان ظهور، زمان غیبت و تقیه سخته، اما اگر کسی به حالت انتظار ظهور دولت حق امام عصر باشه، به انتظار نشر کلمه توحید باشه و در اون حال بمیره، و فضیلتش از اصحاب بدر و احد برتره. چرا؟ برای اینکه آدم چیزی رو که دوست داشته باشه دنبالش میره. اینجوری نیست؟ کسی چیزی رو دوست داره دنبالش میره. میبینه یه بچه از بچگی نقاشی میکشه، میره رشته گرافیک قبول میشه، بعدم میشه یه نقاش درجه یک. یه کسی ریاضی دوست داره میره، یه کسی صنعت دوست داره میره، یه کسی از اول مدیریتش عالی است، اصلا استعداد ذاتی داره، بالاخره یه جایی کاری میکنه. پس اگر انسان دولت امام زمان علیه السلام رو دوست داشته باشه، بالاخره به اون حالت میرسه. از این روایت دو سه تا نکته استفاده میکنیم. نکته اول اینه که امتحان میشیم. نکته دوم اینه که هر چقدر اعمال سخت تر باشه فضیلتش بیشتره. هر چقدر جو بر علیه تو و نمازت باشه ارزش نمازت بیشتر. نمیتونم من برم جلسه مذهبی، نمیتونم کتاب بخونم، نمیتونم معالم دینم رو یاد بگیرم، جوم درست نیست. هر چقدر جوت خرابتر باشه و در اون جو خراب دینتو حفظ کنی بیشتر ارزش داری. من عرض کردم همیشه که هر کس مطلقا به من بگه آقا میخوام برم برای تحصیل خارج، به خصوص اگه مجرد بخواد بره، به خصوص اگه برای دوره بعد از دیپلم بره، من میگم نه. میگفتم نه، ولی با رفتن دوستانم و برگشتنشون این نه 100 برابر محکمتر شده، چیزایی که اونا از اونجا میگن. اما در این حال در طول تاریخ بسیار نادر، یعنی از هر 500 نفر یه نفر دو نفر داشتیم که رفتن و برگشتن، اما خوب برگشتن. این خیلی ارزشمند میشه. اما تو قول میده اونجوری باشی؟ ولی اگر کسی اینجوری بود نمرش خیلی عالیه، خیلی ارزشمند. پس امتحان هست. وقت تو الان همه چی برات به راهه، نمازت قضا میشه، همه چی اینجا برات الان به راهه، میتونی کسب حلال بکنی، با ربا سر میکنی، خیلی خیلی آتش گرفتن داره. همه چی الان برای اینه که من متدین بشم. اون سختی ها نیست. بله تو جمعهای میگم اقمار کوچیک خانوادگی و فامیلی و نمیدونم بچه های دانشگاه و یه منزل گرفتن خوابگاه دانشگاه و در فلان شهر و در فلان شهر، بله، ولی شرایط عمومی تشویق میکنه شما رو. نمازت قضا میشه؟ در شرایط عمومی دستت آلوده میشه، چشمت آلوده میشه، تقوای دامنت رو از دست میدی. خیلی سخته، از امتحان آدم در نمیاد. اینم دوتا نکته. نکته بعد، اگر در زمان غیبت ما تونستیم 2 رکعت نماز خوب بخونیم خیلی ارزش داره. از زمان ظهور. نکته سوم، منتظر زمان ظهور و خوبی های زمان ظهور، آرزوی اون، چون اگر آدم آرزو داشته باشه بالاخره بهش میرسه. اگرم نرسید با اون آرزو رفت، اونجا یه سهمی داره طبق روایات ما، آیات کریمه، فرمایشات ائمه. این حدیث اول. حدیث دوم رو من با یه صلوات دیگه عرض میکنم. جوانان، این حدیث مال شماست، هم دختران هم پسران، این حدیث برای شماست. اگر از سایه بلند بالای این شجره بهره کافی سعی کنی داشته باشی. در همین جلد 52 صفحه 132 حدیث 36، اوف ابن مالک میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یومن، یه روزی حضرت فرمودن که یا لیتنی قد لقیت و اخوانی، ای کاش که برادرامو میدیدم تو مجلس. آدم گاهی نشسته میگه ای کاش که فلانی هم بود، یه مهمونی داره میگه کاش که برادرم بود، یه عقد و عروسی داره میگه کاش که مادر بزرگم هم بود، کاش که پدرم هم بود. فیالیتنی قد لقیت و اخوانی، ای کاش که من برادرامو میدیدم. دو تا آدم عجیب غریب اونجا نشسته بودن، یه جوریشون شد چون خودشون رو بهترین برادران پیغمبر میدونستن. فقال له ابو بکر و عمر اولسنا اخوانک، آیا ما برادران تو نیستیم؟ آمنا بک، به تو که ایمان آوردیم. و هاجرنا معک، با تو هم که مهاجرت کردیم از مکه اومدیم مدینه، پس ما برادران تو هستیم. پیغمبر چی بگه؟ پیغمبر آینه تمام قد اسم یا ستار خداست، نیست؟ اسم یا ستار خداست. قبل از جنایت هم که نباید قصاص بکنه. قال قد آمنتم و هاجرتم، چرا ایمان آوردید مهاجرت با من کردید. و یا لیتنی قد لقیت اخوانی، ای کاش که برادرامو می دیدم. یعنی شما برادران من نیستید. فعاد القول، دوباره اون دو نفر، فعاد دا القول، دو نفر دوباره اون دو نفر گفتن یا رسول الله مگه ما برادران شما نیستیم؟ فقال رسول الله انتم اصحابی، شما ها صحابه من هستید، من آرزو میکنم که برادرانم رو ببینم. ولکن اخوانی الذین یعتون من بعدکم، برادران من اونایی هستن که بعد از شما میان، یعنی منو نمیبینن. یؤمنون بی، با اینکه منو ندیدن به من ایمان میارن. و یحبونی، منو از صمیم دل دوست میدارن. و ینصرونی، منو یاری میکنن، کمک میکنن. و یصدقونی، به من یقین دارن، تصدیق میکنن، منو باور دارن. شما اصحاب من هستید. یه عده‌ای هستن بعد از شما میان، منو ندیدن، هم ایمان میارن، هم دوستم دارن، هم یاریم میکنن، هم منو قبول دارن، باور دارن که من پیغمبر هستم. و ما رعونی، اما هرگز منو ندیدن. و ما رعونی، و ما رعونی، هرگز منو ندیدن. فیا لیتنی قد لقیت اخوانی، بار سوم، ای کاش من برادرانمو میدیدم. در یه روایاتی دیگه میفرماد اینا مال دوران زمان غیبتن، کسانی که منو ندیدن منو دوست دارن، به من ایمان دارن، منو یاری میکنن و منو باور دارن، یعنی از امتحان خوب در اومدن. منو ندیدند و منو دوست دارن. با که توان گفت این سخن که نگارم شاهد هر جایی است و پرده نشین است. بر سر بالین بیا که آخر عمر است، رخ به نما که این نگاه باز پسین است. ندیدن امام زمان رو ولی ایمان دارن. میتونی اینجوری باشی؟ خب آقا از این هفته قرار بذاریم رفقای شب جمعه 40 شب جمعه 40 شب چهارشنبه بریم جمع کران، خوبه ولی لازم نیست. خوبه ها اما لازم نیست. رفتن جمع کران و اومدن یه شب طول میکشه، از کارت میمونی، از درست میمونی، گاهی برو توسل کن. خب از این به بعد یکی یه سفره نون برداریم با یه کوزه آب بریم تو بیابونا، سر به بیابونا بزنیم آقامونو پیدا کنیم. لازم نیست، برای اینکه آقامون که گم نشده، از ما پنهانه، از ما گم شده. وجوده لطفون و عدمه منا، خواجه نصیر میگه وجوده لطفون و عدمه منا، از ما غایبه. ببین میتونی یه جوری باشی که در یه روایت دیگه داره که رسول خدا میفرماد که سلام منو بر اون برادرانم برسانید، اونایی که منو ندیده به من ایمان آوردن، با برهان ایمان آوردن، از طریق دل به من ایمان آوردن. نمیخواد بری، میاد. کجا میاد؟ همه جا میاد. یعنی خونه ما میاد، آره، مسجدم میاد، آره، مجلسم میاد، آره، تو خیابونم میشه بیاد به سراغ من، بله. مسجد جمکران خیلی خوبه ها، اما یه کاری کن که مسجد جمکرانو بیار تو خونت. مسجد جمکران چرا ارزش داره؟ یه بار امام زمان اومده اونجا گفته که اینجا رو مسجد کنید. خب تو یه کاری کن که امام زمان بیاد منزلت، منزلت بشه مسجد جمکران. این کسی که این حرف رو روز چهارشنبه به من گفته اینجاست الان تو مجلسه. ازشون خواهش کردم که سلسله سند رو بنویسه بیاره. کشور خارجم میاد؟ بله میاد. توی جاهای خطرناکم میاد؟ بله میاد. شما یه جایی قرار گرفتید، مشرف شدید بر گناه، دلتون میخواد یه کسی دست شما رو بگیره از این لجنزار نجات بده، اونجا میاد. اما شرط داره، اون حالتی که توی مسجد جمکران میخوای پیدا کنی پیدا کن. این دوست من که اینجاست دو روزه بر من تعریف کرده اینو که گفتم سندشو بیار زودتر، گفت دوستم برای من تعریف کرد یه واسطه که همین چند وقت پیش ظاهرن رفتن در یک جایی، حالا نمیدونم مسجد دانشگاه بوده، نمازخونه بوده، مسجد بوده، هیئت بوده، کجا بوده، مشغول نماز بوده، دیدی یه جوان ایستاده نماز میخونه، بسیار نماز با خشوع و خضوع، اما هیکل و قیافه، موی سر، لباس، کاپشن، شلوار، جوراب به نماز نمیخوره. هیکل بسیار با نماز تفاوت داره ولی نماز فوق‌العاده است. تعجب میکنه. من به دو واسطه میگم. گفت نشستم نمازش تموم شد. واقعش اینه که من نتونستم باور کنم، هضم کنم که تو با این قیافه و با این موی سری که درست کردی این نماز با خشوع و خضوع میخونی. چیه؟ گفته بود من در یکی از مدرسه های خوب درس میخوندم، کنکور قبول نشدم، پدرم منو فرستاد آلمان. در سرمای دو سه سال پیش آلمان که عده زیادی مردم، من در آلمان بودم، سوار شدم یه جای دیگه میخواستم برم با اتوبوس. توی جاده سرمای شدید فرا گرفت، توده کوران سرما اومد، تمام ماشینا یخ زدن، از کار افتادن، اتوبوس ما هم از کار افتاد، نمیشه بیرون اومد. توی ماشین اتوبوس جلوی چشم من چند نفر مردن. من از اون موقعی که رفته بودم آلمان نماز و خدا و قرآن و دین و همه چی رو گذاشته بودم کنار، آماده مردن شدم. یه مرتبه وقتی فطرت درون آدم باشه خودشو نشون میده، یه مرتبه گفتم امام زمان اگه هستی بیا منو نجات بده، منو نجات بده. چند لحظه بعد دیدم یه کسی میزنه به شیشه، شیشه رو باز کن. گفتم از سرمای زیاد شیشه بسته است، قفلش بسته است، نمیتونم شیشه رو باز کنم، تو باز کن. یه اشاره کرد شیشه باز شد، گفت منو صدا کردی اومدم، تو هم نمازتو شروع کن، تو هم کاراتو درست کن. تو آلمان میاد تو سرما؟ بله میاد. اما یه لحظه از صمیم دل، از درون به معنای واقعی صداش کن، نجاتت میده. ناپاکی؟ اب نداره، صداش کن اما تصمیم بگیر پاک بشی. میاد، نمیخواد بری جمع کردن، نمیخواد بری مسجد سهله و مسجد کوفه، نمیخواد کوزه و نون ورداری توی بیابون، چون خودش گفته، گفته انا غیر و مهملین علی مراعاتکم، ما شما رو فراموش نمی کن. ما هستیم پدر برای شما و مهربانتر از مادر برای شما. مگه هر وقت پدر مادر بچهشون رو فراموش کردن، ما هم شما رو فراموش میکنیم. میشه فراموش کنه؟ نه. خب چی کار کنم؟ دیشب یه جوان اومده بود، الله اکبر، گفت رفتم مشهد، به امام رضا گفتم یا امام رضا یه چیزی از تو میخوام ولی نمیدونم چی بخوام. حافظ همرام بود، فال حافظ زدم، این شعر اومد، شعر رو برای من خوند که فهمیدم من باید امام زمان بخوام. از مشهد اومدم با تو صحبت کنم ببینم چجوری امام زمان رو پیدا کنم. امام زمان گم نشده، هست، اما از ما پنهانه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. امتحان برای همه هست، اما ما باید تغییر حالت بدیم تا این امتحان از ما برطرف بشه. تو همین سفر اخیر مشهد یه روزی رفتیم خدمت یکی از آقایان دانشمندان و علما و مراجعی که به اصطلاح در قم هستن و حالا اومده بودن در مشهد. من به ایشون گفتم که من یه داستانی رو از شما شنیدم، دلم میخواد اینو برام بازگو کنید برای همه این آقایانی که اینجا هستن که از خود شما بشنویم بلاواسطه. ایشون گفت من مستقیما این داستان رو در نجف از استادم شنیدم، اون استادش از مراجع بزرگ بودن، مرحوم شدن، و استاد منم مستقیما از استادشون شنیدن. اسم اون استاد رو من میبرم، مرحوم شیخ محمد حسین غروی، معروف به کمپانی، دیوانم دارن، دیوان کمپانی. این شعر ای شمع جهان افروز بیا و ای شهاد عالم سوز بیا، ای مهر سپهر قلم رو به غیب، و اشعار و غزلهای خیلی بالا و عمیق مال اون کمپانی، شیخ محمد حسین غروی کمپانی. نوع مراجع نسل قبل از ما شاگردای ایشون هستن، خیلی عالم بزرگواری بوده. اون میگه برای من استادم تعریف کرد که اون استادش در تهران از بزرگترین استادهای علوم معقول و منقول بوده در تهران. شما میدونید که من معمولا این جریاناتو که میخوام بگم از رو کتاب میخونم، مگر اینکه خیلی متقن و مستند باشه، یا مجلسی نوشته باشه، یا مثلا میرزا حسین نوری نوشته باشه، یا شیخ العاملی نوشته باشه، یا کتابهای حدیث نوشته باشن، یا خیلی مطمئن باشه به این قضیه رو. به خاطر اینکه مطمئن باشم پرسیدم. خود من این قضیه رو کم و بیش شنیده بودم ولی از زبان ایشون. بعد اتفاقا از یکی از همشاگردی های ایشونم استفسار کردم، گفت منم از اون استاد در نجف شنیدم، یعنی برام تأکید شد. مرحوم کمپانی میگه که استاد من که در تهران، که من اسمشو نمیدونم، اون آقا نمیدونست، در تهران یکی از علمای مبرز بود، خودش تعریف میکنه برای شیخ محمد حسین قروی کمپانی. میگه یه روز نشسته بودم در مدرسه مروی، همین مدرسه خانه مروی که الان هست، دیدم یه شیخ جلنبری، قیافه بسیار دهاتی، لباس بسیار بد، آمد به من گفتش که آقای فلانی، شما از فردا این کتاب رو به من درس بده. حالا مثلا فرض کنید که اون آقا درس مثلا دانشگاه میداده، این به اومده گفته کلاس اول دبستان رو درس بده، اصلا شأن این نبوده، ولی نفهمیدم چرا قبول کردم. گفتم باشه بیا بخون. از فردا اومد درس رو خوند، یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، 20 روز، یه ماه، یه سال، نمیدونم چقدر، یه مدت مدید. خود منم تعجب میکنم چطور به یه نفر، اونم درس اینقدر سطح پایین رو قبول کردم درس بدم. یه روز که اومد من درس گفتم تموم شد، به من گفت حاج آقای استاد، شما دیشب درس منو مطالعه نکرده بودی، امروز بی مطالعه به من درس دادی. مال اینه که این کتاب منو که باید مطالعه میکردی، اون خانومی که، خانم دومی که هیچ که نمیدونه ازدواج باش کردی، ورداشته گذاشته تو فلان تاخچه پشت فلان کتاب ها، روشم یه پارچه مزن کشیده، شما کتاب نداشتید و به من بدون مطالعه درس دادید. یکی هم این که اون کلقندی که فرستادی برای دربار که بهت لقب بدن فایده نداره، خداحافظ شما رفت. من فکر کردم از این جریان کلقند هیچ کس خبر نداره، و از این جریانی که من درس ایشون امروز مطالعه نکردم و کتابم گم شده بود، خدا هم نمیدونستم کجاست، هیچ که خبر نداره، شیخ کیه؟ فردا اومد قبل از درس بهش گفتم که مثلا شیخ حسین تو کی هستی؟ گفتیش کی؟ گفت این دوتا خبر از کجا دادی؟ هیچ که نمیدونست. گفت چیزی نیست، یه آقاییه اومد به من گفت اینا رو بهت بگم. یه آقایی به تو گفت؟ بله. گفت میشه من خدمت اون آقا برسم؟ آره، فردا بهش میگم با هم میایم اینجا. خیلی ساده. گفت این آقا رو کجا میبینی؟ گفت من نمیبینم، ولی هر روز میاد پیش من. میشه از اون آقا وقت بگیری برای من 5 دقیقه؟ آره 5 دقیقه، چی فردا میارم اینجا هستم. چطور شده تو با این آقا آشنا شدی؟ این آقا کیه؟ گفت نمیدونم. چطور شد با این آقا آشنا شدی؟ استادم، من پدرم در یکی از دهات شاهرود عالم بود، عالم ده بود، مرد، منم هیچ درس نخونده بودم. وقتی مرد، مردم ده اومدن عمامه گذاشتن سر من، گفتن تو به جای پدرت. همه مسائل را عوضی گفتم، هر کس مسئله پرسید عوضی گفتم، هر کی اومد پول داد گرفتم. حدود 20 ساله. یه روز جمعه صبح رفتم حموم، اومدم خونه، آینه رو گرفتم دستم، داشتم محاسنم رو شونه میکردم، یه مرتبه دیدم چند تا موی سپید پیدا شده. به خودم گفتم شیخ حسین، تو دیگه داری پیر میشی، به مرگ نزدیک میشی، همه این کارهایی که کردی خراب بوده. اینقدر متأثر شدم بدون این که بفهمم، آینه افتاد زمین و خورد شد. نشستم یه تصمیمی گرفتم، تصمیم که گرفتم اومدم بیرون تو ده اعلام کردم، گفتم شب همه بیان مسجد، من کارتون دارم. شب همه اومدن مسجد. چه خبر شیخ حسین؟ کار دارم، خطبه رو خوندم. گفتم مردم 20 ساله دارم سر شما رو کلاه میذارم، مسئله عوضی گفتم، پولای شما رو عوضی گرفتم، من درس نخونده بودم، من مسئله بلد نبودم، اینو بدونید. همه اومدن تو صورت من آب دهن انداختن، خاک بر سر گفتن، ناسزا گفتن، دیگه دیدم اونجا موندنی نیستم. فردا صبح از خانوادم خدافزی کردم، گفتم من رفتم پیاده از دهات شاهرود رافت دادم اومدم تهرون. نزدیکای تهرون که رسیدم یه مرتبه یه لحظه حالتی به من دست داد، دیدم همه دنیا برای من تاریکه و وجودم شد غم. یهو گفتم خدا چی کن؟ کجا برم؟ نه جا دارم، نه آشنا دارم، نه پول دارم. تا این حالت برام پیش اومد یه نفر زد به شونه من گفت شیخ حسین ناراحت نباش، برو تهران فلان مدرسه به فلان کس بگو بهت اتاق بده، فلان پیش نمازم بگو بهت فقه درس بده، بیا مدرسه مروی به فلان شخص بگو به تو درس فلان بده. اینی که من اومدم به شما درس دادم. خودشم به من گفته هر وقت با من کار داشتی منو صدا بزن. چی بگم آقا؟ بگو آقا. تا گفتی آقا من میام. حالا هر وقت پول میخوام میگم آقا آقا. هر وقت احتیاجی دارم، کاری دارم، گرفتاری دارم، هر روز میاد باشه فردا برای آقا. سعی کن از اون آقا برای من 5 دقیقه وقت بگیری. بابا 5 دقیقه چیزی نیست، 2 ساعت میارم، ولی نمیدونه کیه. فردا خود استاد میگه به کمپانی شب تا صبح نخوابیدم. ببینم آقا 5 دقیقه به من وقت میده یا نه. منتظر بودم، لحظه شماری میکردم شیخ بیاد، شیخ آمد، دیدم نه اون شیخ دیروزی نیست. اومد و گفتم چی شد وقت گرفتی؟ گفت به آقا گفتم. آقا گفت استاد فلان هر وقت تو هم مثل شیخ حسین همه ی گذشتت و گذشتی کنار احتیاج نداره وقت بگیری، ما خودمون میاییم به سراغه. کار امام عصر علیه السلام اینجوریه، هر وقت همه ی گذشته هامونو گذاشتیم کنار احتیاج نداره بریم مسجد جمع. مسجد جمع کردن خوبه ها، اما احتیاج نداره. همین که تو خونه یه جمله ترنم کن، بگو عزیزم علی ان ار الخلق ولا ترا. آقا چند هفته پیش مکه بودم ندیدمت، مدینه بودم ندیدمت، سعی صفا و مروه بودم ندیدمت، آقا عاشورا بودم ندیدمت، آقا مجلس امام حسین بودم ندیدمت، پس من کجا پیدات کنم؟ آقا میگه هر وقت آماده شدی همین که صدا کنی آقا من به سراغت میام. حالا بریم به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا بقیت الله. میشه اسم مادرت رو ببریم اما ما رو نپذیری، میشه تو رو به مادرت قسم بدیم اما عذر ما رو نپذیری، توبه ما رو نپذیری، از ما شفاعت پیش خدا نکنی. با هم بریم کنار بستر فاطمه، یاد اون لحظه بیفتیم که فاطمه در منزل خوابیده، از ما بنت امیس میگه روش پارچه کشیده بودم، یه مرتبه نازدانه ها امام حسن و امام حسین وارد شدن، اسما الان موقع خواب نیست، چرا مادرمون خوابیده؟ نازدانه ها استراحت کرده، بچه ها اومدن پارچه را از کنار صورت مادر کنار زدن. اسما چرا مادرمونو صدا میکنیم جواب نمیده؟ یا بقیت الله. به لحظه های سخت امام حسن به امام حسین و اون لحظه ای که امیر المؤمنین از در رسید، دید اوضاع یه جوری دیگه است. خود دست پدریت رو بر سر ما بگذار. لا حول ولا قوت الا بالله. به فرج و خوشحالی دل امام زمان و به عنوان عرض تسلیت صلوات مرحمت بفرمایید.